با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام های ارشد و سیاسیون در مورد نگرانی های امنیتی خبر داده. قاتل خاموش آلودگی هوای کابل جان بیش از 5000 تن را در یک سال گرفته. و برای تحقیق در مورد آتش سوزی در کمپ پناهجویان در بوسنیا، یک هیئت افغانستان به کمپ اعزام شده. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط هایت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجنده مذاکرات گفتگو کردند. دو توافقنامه میان مقام های ارشد افغانستان و ترکمنستان در کابل امضا شد و اعضای حزب دموکرات امریکا میخواهند رئیس جمهور ترامپ هفته آینده استیضاح شوند. مشروع خبرها. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجنده مذاکرات صحبت کردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب در توییترش نوشت که دو جانب بر اساس فیصله نشست روز چهارشنبه گذشته، شام شنبه با هم بحث کردند که در آن روی ترتیب آجنده گفتگوهای مفصل صورت گرفت. نعیم افزود که این صحبت در فضای خوب انجام شد و به گفته او تصمیم گرفته شد تا نشست‌ها در این مورد ادامه یابند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد این که روی کدام مسائل مشخص دیروز گفتگو شد چیز نگفته، اما پیش از این هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که در مرحله دوم مذاکرات روی برقراری آتش بس و چگونگی تقسیم قدرت بحث خواهد شد. دو توافقنامه میان افغانستان و ترکمنستان در جریان سفر وزیر خارجه ترکمنستان به کابل امضا شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه شام دیروز گفت که یادداشت تفاهم همکاری میان اداره های خط آهن افغانستان و ترکمنستان و همچنان موافقتنامه همکاری میان وزارت های خارجه دو کشور برای سالهای 2021 و 2022 دیروز امضا شد. در خبرنامه این وزارت آمده که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و همتای ترکمنستانیش رشید میردوف ضمن امضای این دو توافقنامه در رابطه بر روند صلح افغانستان و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و تجارتی میان دو کشور هم صحبت کردند. رشید میردوف وزیر خارجه ترکمنستان پس از چاشت جمعه برای یک سفر دو روزه وارد کابل شد. خبرنامه افزوده که دو مقام همچنان در مورد آمادگی ها برای سه پروژه بزرگ که قرار است در آینده نزدیک از سوی رئیسان جمهور دو کشور افتتاح شود هم بحث کردند. وزارت خارجه افغانستان هفته پیش گفت که رهبران دو کشور در 25 جدی پروژه های راه آهن آقینه اندخوی، پروژه انتقال برق کرکی اندخوی پلخمری و خط فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان را افتتاح خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حملات هوایی نیروهای افغان در هلمند 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت که شام دیروز نشر شد آمده است که نیروهای هوایی افغان مواضع گروه طالبان را در روستاهای گرازان و ملغزار ولسوالی واشیر ولایت هلمند هدف قرار دادند. در ادامه گفته شده که در حمله هوایی بر روستای گرازان 13 شورشی به شمول دو فرد کلیدی گروه طالبان کشته شدند. 4 تن دیگر آنها هم در روستای ملغزار هدف قرار گرفتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیز نگفته است. اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید تذکره های کاغذی تابعیت مدار اعتبار بوده و نیاز به تاییدی ندارند. با گفته این اداره، تذکره های کاغذی مطابق احکام قوانین ثبت احوال نفوذ به شهروندان افغانستان داده شده. در اعلامیه اداره احصائیه و معلومات که دیروز در فیسبوک نشر شد آمده است که سر از روز دوشنبه یعنی فردا خدمات تاییدی تذکره های کاغذی را توقف میدهد و هیچ نوع تذکره را که این اداره صادر کرده نیاز به تاییدی ندارد. اعلامیه هدف این اقدام را جلوگیری از سرگردانی و ضیاع وقت مراجعین خوانده است. اداره ملی احصائیه و معلومات گفته در صورتی که اداره های دولتی و سایر مراجع در تذکره تابعیت علائم جعل و تزویر را مشاهده کنند، به گونه رسمی درخواست کرده و این اداره در مورد صحت تذکره ها هرچه زودتر معلومات را خواهد کرد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم اکنون از منطقه و جهان. مراسم به خاک سپاری 11 معدنچی که هفته پیش در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده بودند شام دیروز برگزار شد. با به خاک سپاری این جسدها اعتراض خانواده های قربانیان هم پایان یافت. ده ها هزار تن در مراسم خاک سپاری 11 تن در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان اشتراک کردند. در پی کشته شدن 11 معدنچی از اقلیت های هزاره در منطقه مچ بلوچستان، خانواده های قربانیان دست به تحسن زدند و اجازه به خاک سپاری اجساد را ندادند. آنها از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستند تا نزدشان آمده و در مورد حفاظت هزاره ها اقدام های جدی کند. عمران خان دیروز به کویته رفت و با خانواده های قربانیان دید و وعده سپرد که عاملین این رویداد را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. اعتراض ها به خاطر هدف قرار دادن اقلیت های هزاره در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد و در آن معترضان خواهان تامین امنیت هزاره ها شدند. مجلس نمایندگان آمریکا تلاش ها را سرعت بخشیده تا رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده استیضاح شود. تد لیو یک نماینده حزب دموکرات در توییترش نوشته که اعضای حزبش در مجلس قرار است فردا جزئیات رسمی استیضاح را نشر کنند. به گفته لیو، مواد استیضاح دونالد ترامپ از سوی 180 تن که اکثریت نماینده های دموکرات را در مجلس نمایندگان در بر می‌گیرد تایید شده است. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، دور کردن ترامپ از قدرت اکنون مشکل است، زیرا فقط 10 روز دیگر به پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده. مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خوان در سنای آمریکا هم روز شنبه یک یادداشت به همحزبی‌هایش فرستاد و گفت که هر گونه پروسه تا هنگامی که ترامپ در 20 جنوری قدرت را واگذار می‌کند ممکن نخواهد بود. به دنبال تهاجم گروه از حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا و اکنون با استیضاح دوم روبرو شده. در ماه جنوری سال 2020 ترامپ بار نخست استیضاح شد و برائت گرفت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و سیاسیون در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر داده. قاتل خاموش، آلودگی هوای کابل خطرناک‌تر از جنگ‌ها.
جنگ‌ها شاید یک روز به پایان برسد، اما آلودگی هوا شاید بیشتر از جنگ قربانی بگیرد.
برای تحقیق در مورد آتش‌سوزی در کمپ پناهجویان در بوسنیا، یک هیئت افغانستان به کمپ اعزام شد.
اکثر باشنده در این کمپ یا کسانی که زندگی خود را سپری میکنن از جمع افغانهای ما بودن.
بازارهای لیلومی در جوزجان در زمستان سرد گرمتر از گذشته شده.
مغازه کو پول، همه وقت بیکوری به دیگه پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. جد مغازه یک جمپر 1500 است، جد 100 رپا میخریم.
انتقاد شدید از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسین ویروس کرونا از آمریکا و بریتانیا. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کدام نوع عسل مفیدتر است؟
کسی که فهمیده باشه همیشه عسل وطنی استفاده میکنه. وقتی که به تجربه باشه هر رقم عسل که در پوشش آمد میخرم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی برنامه هوای تازه هم در نیمه دوم از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر می‌دهد. در این نامه که از سوی معاونان پیشین رئیس جمهور شمار از چهره‌های جهادی و سیاسی نوشته شده، از حکومت افغانستان به خاطر کاهش چشمگیر محافظان آنها انتقاد شده است. حکومت در مورد کاهش شمار محافظان این افراد به گونه‌ای واضح معلومات نداده، اما می‌گوید که یک سلسله اصلاحات را در ریاست محافظت رجال برجسته استاورده و هزینه این ریاست را هم کاهش داده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
برخی از مقام‌های عالی رتبه و چهره‌های سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کردند که شمار محافظان آنها را در یک اقدام به گفته آنها غیر منطقی و تبعیض‌آمیز کاهش داده است. این مقام‌ها در یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که کاهش شمار محافظان آنها در صورت قابل قبول است که تعدید متوجه آنها نبوده و وضعیت امنیتی کشور قابل اطمینان باشد. در این نامه گفته شده که کاهش شمار محافظان به گروه‌های دهشت افغان موقع عملیات بیشتر را مساعد می‌سازد. آنها هشدار دادند که در این صورت حکومت مسئول هر نوع حمله بر آنها خواهد بود. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید آنها این نامه را دریافت کردند و تدابیر قابل اطمینان را برای تامین امنیت این مقام‌ها روی دست گرفتند.
در سیاسی او جهادی مشران و غلیک چې جلالت ما بولسمشر ته لیکلی زموږ دفتر تر رسیدلې ده.
نامه از سیاسون و بزرگان جهادی را که عنوانی رئیس جمهور نوشته شده به دفتر ما رسیده است. به خاطر نگرانی های امنیتی و تأمین نیازمندی ها در این راستا اجراءات لازم صورت گرفته و امنیت فیزیکی آنها تأمین است. پیش از این برای تأمین امنیت این چهره های سیاسی و جهادی سال 4 میلیارد افغانی به مصرف می رسید. اما اکنون پس از اصلاحات لازم این هزینه به 1.2 میلیارد افغانی کاهش یافته که حکومت آن را می پردازد.
شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه به این که به چی تعداد محافظان سیاسیون و شخصیت‌های جهادی را کاهش داده معلومات نداده، اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید ناشده 4000 کارمند امنیتی این ریاست که وظیفه‌شان حفاظت این افراد است کاهش یافتند. این نامه اعتراضی که یک کپی آن در رسانه‌های اجتماعی هم نشر شده از سوی محمد یونس قانونی و کریم خلیلی معاونان پیشین مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه پیشین، محمد محقق معاون پیشین ریاست اجرائیه، احمد ضیا مسعود سابق نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور، سید احمد گیلانی و ذبیح‌الله مجددی شخصیت‌های جهادی نوشته شده است. در این نامه نام‌های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و عبدالرب رسول سیاف چهره‌های شناخته شده جهادی هم نام برده شده، اما این دو تن در کنار نام‌هایشان امضا نکردند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید برخی از این افراد بیشتر از 100 محافظ دارند و به گفته او اگر آنها نیاز به محافظان بیشتر دارند باید از پول شخصی خود بگمارند.
در دوی پساتون کوکی نور بدلونونه ندی راغلی، مثلا خاغلی کریم خلیلی 125 ساعتون که لدی
در محافظان آنها تغییر نیامده. مثلا کریم خلیلی 125 محافظ دارد، محافظان محمد محقق 150 نفرند و همچنان از مارشال عبدالرشید دوستم به 180 تن میرسد. اگر آنها و برخی از شخصیت‌های جهادی میخواهند که محافظان بیشتر داشته باشند میتوانند از پول شخصی خود از تصدی محافظت عامه سرباز استخدام کنند.
چهره‌های سیاسی و جهادی در حال در مورد تامین امنیتشان ابراز نگرانی کردند که عملات هدفمند در این اواخر در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. در این اواخر بر علاوه کارمندان دولتی، شمار از خبرنگاران، فعالان مدنی و علمای دینی هم هدف عملات قرار گرفته و جانهایشان را از دست دادند. حکومت افغانستان میگوید گروه طالبان قطعه عبیده کاروان را ایجاد کرده که عملات هدفمند را انجام میدهد، اما طالبان دست داشتن در این گونه عملات را اخیراً با نشر اعلامیه‌ای رد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای تحقیق در مورد آتش سوزی در کمپ پناهجویان در بوسنی و هرزگوینا یک هیئت را به این کمپ فرستاده. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که هیئت از سوی سفارت افغانستان در روم پایتخت ایتالیا به بوسنیا اعزام شده تا پس از تحقیق به باشنده های افغان این کمپ کمک کند. همزمان با این وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در کمپ بوسنیا شمار زیاد از افغان ها بسر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آتش سوزی در یک کمپ مهاجران در بوسنیا و نگرانی ها از زیانمند شدن مهاجران افغان در آن. وزارت خارجه افغانستان گفته که هیئت را برای بررسی این آتش سوزی و وارد شدن زیانهای احتمالی به مهاجران افغان به بوسنیا فرستاده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که این هیئت از سفارت افغانستان در روم پایتخت ایتالیا به بوسنیا رفته است.
این هیئت وظیفه دارد تا در همانگی با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت و همچنان سایر سازمان‌های فعال در بخش مهاجرین و پناهندگان اقدامات و تدابیر لازم را در جهت رسیدگی به مشکلات و نیازهای آنی مهاجرین افغان و همچنان رساندن کمک‌های عاجل به آنها روی دست بگیرد.
اما وزارت خارجه افغانستان جزئیات بیشتر در مورد آتش سوزی چند روز پیش در کمپ موسوم به لیپا در بوسنیا ارائه نکرده است. همچنین تعداد مهاجران افغان که در این کمپ به سر میبرند نیز مشخص نیست، اما گزارش های پخش شده که حدود 1300 مهاجر در این کمپ به سر میبرند. در همین حال سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفته که بیشتر باشندگان این کمپ مهاجران افغان هستند.
آتش سوزی که در یک از کمپ ها در بوسنیا صورت گرفته تلفات نداشته و اکثر باشندا در این کمپ یا کسانی که زندگی خود را سپری میکنن از جمع افغانای ما بوده. معلوم شده که چقدر اینا با مشکلات مواجه هستند.
کمپ لیپا در نزدیکی شهر بیهاج موقعیت دارد، اما سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این گفته که این کمپ ابتدایی ترین امکانات را برای پذیرایی از مهاجران ندارد. مهاجرانی که در کمپ لیپا در بوسنیا به سر میبرند میخواستند از طریق کرواسی به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. در ماه سنبله در کمپ مهاجران موسوم به موریا در یونان نیز آتش سوزی صورت گرفته بود. با آن که در این رویداد کسی کشته نشد، اما 6 مهاجر افغان به ارتباط این آتش سوزی بازداشت شده بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد میشنوید که در کابل با چند چالش مشکل دیگر هم پایتخت نشینان را تهدید میکند: آلودگی هوا و بی‌توجهی به محیط زیست. در سال 2020 بر اساس آنچه وزارت صحت عامه گزارش میدهد، بیش از 5000 تن در نتیجه مشکلات ناشی از آلودگی هوا در پایتخت جان دادند. در نیمه دوم گزارش مکمل و مفصل در این مورد را فراموش نکنید و ما را همراه باشید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را تحت عنوان قتل مرموز ناظر انتخاباتی کابل را به وحشت انداخت نشر کرده است. روزنامه به کشته شدن یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اشاره کرده است. آقای رشید با رانندهش حدود 20 روز پیش در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد. روزنامه درباره چگونگی این رویداد با نعیم اصغری یکی از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کرده است. آقای اصغری به واشنگتن پست گفته که این یک جنایت ساده نبود. وزارت داخلی افغانستان دیروز شنبه گفت که 3 نفر در پیوند به قتل یوسف رشید بازداشت شدند. واشنگتن پست می نویسد که قتل آقای رشید باعث ایجاد تردید و ترس در میان فعالان طرفدار دموکراسی در کابل شده است. و نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیرش در مطلب می نویسد که 2 پیلوت افغان در آستانه آغاز دور دوم گفتگوها میان طالبان و دولت افغانستان در حمله های هدفمند کشته شدند. مردان مسلح موترسایکل سوار 1 پیلوت قوای هوایی افغانستان و 1 غیر نظامی را به روز پنجشنبه گذشته در منطقه فاضل بیگ شهر کابل با ضربه گلوله کشتند. مسعود عدل 1 پیلوت دیگر حدود 2 هفته پیش در 30 ماه دسامبر بیرون از خانه‌اش در شهر قندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. استارز اند استرایپس می نویسد که امریکا پیلوت های افغان را آموزش داده و میلیاردها دلار را در بخش احیای قوای هوایی افغانستان مصرف کرده است. با باور نویسنده مطلب کشته شدن دو پیلوت می تواند قدرت هوایی حکومت را که در زمینه جلوگیری حمله های طالبان مهم پنداشته می شود تضعیف کند. نشریه در ادامه می نویسد که طالبان با وجود توافق با ایالات متحده و گفتگو با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان حملات را در سراسر کشور تشدید بخشیدند. استارز ان استرایپس همچنان نوشته که شماری از پیلوت های قوای هوایی افغانستان در نتیجه تهدیدات امنیتی از کشور فرار کرده و یا پنهان شدند. نیلوفر رحمانی یکی از پیلوتان قوای هوایی افغانستان در سال 2018 در امریکا پناهندگی گرفت. به نوشته نشریه این پیلوت زن توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. محمد نعیم اسدی یک پیلوت هلیکوپتر سال گذشته پس از آن تصمیم گرفت که به صورت مخفی زندگی کند که اردوی امریکا تصمیم درباره پذیرش درخواست پناهندگی او را برعکس کرد. امریکا در اول درخواست پناهندگی اسدی و خانواده‌اش را پذیرفته بود. به نوشته استارز ان استرایپس این پیلوت چندین بار توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. نشریه در آخر با اشاره به ارقامی که روزنامه نیویورک تایمز در اوایل هفته گذشته نشر کرد می نویسد که حداقل 168 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله های هدفمند در سال 2020 کشته شدند.
حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاه ها ندارند رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. این گونه بازارها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. بیشتر در این گزارش.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمده میجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمده میجا مغازه یک جمپر 1500 است جا 100 رپ میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و در افغانستان می دهد.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن یک بوشه این بهتر است. یک بوشه دو 60 درجه سانتیگراد ماشین بوشه دو دوست او گرم بوشه باز هفته و پرتا.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مود بودن می پوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خواسته هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه های مدافع حقوق بشر از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا شدیداً انتقاد کردند. این انتقادها پس از آن مطرح شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در 8 جنوری گفت کشورش واکسن واردات واکسن ویروس کرونا را از امریکا و بریتانیا ممنوع قرار داده، زیرا به گفته او این واکسن ها غیر قابل اعتمادند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد فرشته نگاه پیشکش میکند.
گروه های مدافع حقوق بشر میگویند آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران با ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا با زندگی میلیون ها شهروند ایرانی بازی می کند. خامنه ای در 8 جنوری گفت به مقام های این کشور دستور داده تا ورود واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را به ایران ممنوع قرار دهند. واکسن ضد ویروس کرونا را شرکت های امریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازینکا ساخته است، اما برخی کشورهای دیگر مانند چین و روسیه هم از ساختن واکسن این همگیری خبر دادند. خامنه ای در سخنرانی خود در تلویزیون دولتی ایران و همچنان در حساب توئترش واکسین های ضد ویروس کرونا ساخته شده ای امریکا و بریتانیا را غیر قابل اعتماد خواند. او گفت که بعید نیست که این کشورها قصد دارند که ملت های دیگر را هم به این همگیری مصاب سازند. رهبر ارشد مذهبی ایران در توئترش هم ادعا کرد که واکسین های ضد ویروس کرونا را که فرانسه ساخته هم قابل اعتماد نیست. تویتر تویت انگلیسی آیت الله علی خامنه ای در مورد ممنوعیت واکسین های ضد ویروس کرونا را حذف کرد و دلیل آن را تهدید برای زندگی مردم در سراسر جهان خواند. سازمان صحی جهان یا WHO در پاسخ به ادعاهای خامنه ای از کشورها خواسته که توزیع واکسین ضد ویروس کرونا را سیاسی نسازند. بروس هلوارد مشاور ارشد سازمان صحی جهان گفت وقت آن رسیده که کشورها هر نوع سیاست را کنار گذاشته و واکسین را به افراد نیازمند برسانند. منصور مایلز محقق سازمان عفو بین الملل در بخش ایران گفت ممنوع قرار دادن واکسین ویروس کرونا سوی مقام های ایرانی بازی کردن با زندگی میلیون ها شهروند این کشور است. او گفت از این که رهبر ارشد ایران سیاست را بالاتر از زندگی میلیون ها مردم خوانده جای تاسف است. در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر در ایران به ویروس کرونا مصاب شدند و آمار رسمی مرگ و میر ناشی از این همگیری در ایران بیش از 56,000 نفر خوانده شده است.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم، اسمم محمد علم است، از ولایت پکتیا. ما از یک دکاندار شهر کابل عسل فروشی میکنم.
چقدر وقت میشه کار عسل میکنی؟
دمی خود کابل تقریبا 10 سال میشه که ما کار عبال عسل میکنم.
عسل خالص میفروشی؟
جانا که عسل به حساب طبیعیستک، عسل ما به ضمانت است، خالص است.
این چه قسم عسل خالص میگین؟ عسل خالص است. خودتان فارم دارین یا کسی به ضمانت براتان میاره؟
ما چون فارمم دارم، غیر از اینکه مثلا میفهم که بر ما کفایت نمیکنه، کم است، باز میخریم از این کسایی که مثلا عسل خالص به مردم میتونم و باز از این میخریم میفروشیم به مردم.
چند نوع عسل در دکان دارین؟ ما که میبینیم قوطی های مختلف از در
فقط
چند قوطی است.
3 نوع عسل داریم. بنام عسل بیرم میگه بهترین عسل است، بنام گل کوی میگه، گل سنجد چفتل میگه، همه 3 نوع عسل دمید خود چی داریم وطنی داریم دیگه.
مردم زیادتر کدام عسل میخرن، وطنی رو میخرن یا عسلایی که از بیرون هم میآید؟
ولاد کسی که فهمیده باشه همیشه عسل وطنی رو استفاده میکنه، وقتی که به تجربه باشه هر رقم عسل که در پوشش آمد میخرن. اگه فهمیده باشن خب باز عسل وطنی بهترین عسل است، نمره میگیرن.
مثلا یک کسی که میخواد عسل بخره چه قسم بفهمه که این عسل طبیعی است، خوبیش است و این عسل ساخته شده بیرون است، یعنی طبیعی نیست؟
عسل کس یک خاصیت داره که یکی نمیسوزن. برای اگه توجه کرده باشین گوگل بزن یا مثلا چی کنین میسوزن عسل کس مثل عشق کنین میچک نمیسوزن و دوم دیگه عسل یکمه که درشت می باشه. خاصیتش می چند خاصیت شد؟
یعنی عسل خوبیش درشت می باشه.
درشت می باشه بله.
روزانه چند کیلو عسل سودا میکنین؟ قدیگه کاش 1 کیلو است هر کدام؟
بله 1 کیلو نیم کیلو دیگه تقریبا دو حدود 10 کیلو 15 کیلو 8 کیلو سابق خوب بود. زیاد فروش داشتیم، فعلا نه تقریبا خاص مزهش نیست، بازم شکر است. دیالات به بازرگی که سر میکنیم بازم شکر است.
عسل را که به دست میارین در کشورهای همسایه هم روان میکنین یا تانا در افغانستان سودا میشه؟
والا کسای مشتری سابق داشتن فعلا خود نیست که خارجم روان میکرد، والا چون قدر نیست که تجارا قدر نمیه، چون وضعیت افغانستان خ
خوب نیست که بیان دیگه سابق خوب بود میامد میبردم
سلامت باشی تشکر
تشکر از شما
سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد نوبت نشر سرخط خبر هاست هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجندای مذاکرات صحبت کردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در توییترش نوشت که در گفتگوهایشان روی ترتیب آجندا بحث‌های مفصل صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که یادداشت تفاهم همکاری میان اداره‌های خط آهن افغانستان و ترکمنستان و همچنان موافقتنامه همکاری میان وزارت‌های خارجه دو کشور برای سال‌های 2021 و 2022 دیروز در کابل امضا شد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید تذکره‌های کاغذی تابعیت مدار اعتبار بوده و سر از فردا نیاز به تاییدی ندارد. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که در حملات هوایی نیروهای افغان در ولایت هلمند 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. مراسم بخاکسپاری 11 معدنچی که هفته پیش در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده بودند شام دیروز برگزار شد. با بخاکسپاری این جسدها اعتراض خانواده های قربانیان هم پایان یافت. و مجلس نمایندگان امریکا تلاش‌ها را سرعت بخشیده تا رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده استیضاح شود. تید لیو یک نماینده حزب دموکرات در توییترش نوشته که اعضای حزبش در مجلس قرار است فردا جزئیات رسمی استیضاح را نشر کنند. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم در مورد آلودگی هوا قاتل خاموش که در کنار چند چالش پایتخت شهر کابل را با مشکل جدی روبرو کرده. وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 5000 مورد مرگ و میر را که عامل اصلی آن آلودگی هواست در سال 2020 ثبت کرده. بر اساس سروی چند نهاد جهانی کابل در سال 2020 یکی از آلوده ترین شهرهای جهان بود. متخصصان مردم و مقام ها از ادامه این وضعیت نگرانی دارند. در این مورد پس از صحبت با مقام ها و مردم و متخصصان گزارش مفصل تهیه کردم که حالا آماده نشر است.
متاسفانه امروز شهر کابل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست.
بار هزین زمستان هوای شهر کابل بسیار زیاد آلوده شده.
من 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی دارم.
بیشتر از 300,000 وسایت گشت و گذار میکنه.
در کنار جنگ و ناامنی شهر کابل با دشمن نامرئی روبروست. دشمنی که با دود و مه غلیظ خاموشانه فضای پایتخت را فرا گرفته. ده ها هزار موتر کهنه دود می پراگنند و برخی از مکانهای آمه مثل حمام ها و نانوایی ها چیزهای مثل زغال سنگ، پلاستیک و تایر موتر می سوزنند. آلودگی هوا بر زندگی تقریبا 6 میلیون نفر در شهر اثر گذاشته. فریحه نوری 23 ساله یکی از آنهاست.
آلودگی هوا بحث بسیار جدی در مورد صحت شهرنشینان می باشد که اگر توسط دولت درست مدیریت و کنترل نشود فاجعه انسانی را به بار خواهد آورد که سال گذشته شاهد مرگ و میر افراد از اثر آلودگی هوا بودیم.
زینب یوسفزی 23 ساله و معلم در یکی از مکتب‌های دولتی در کابل است. او بر رادیو آزادی می‌گوید که شاهد افزایش بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوای شهر بوده.
بار هزین زمستان هوای شهر کابل بسیار زیاد آلوده شده. این میالدگی بالای رو روانی مردم شهر کابل بسیار تاثیر منفی گذاشته بخاطر که بسیار بسیار از امراض گوناگون شده که برای صحت و سلامتی ما خیلی مضر میشه از قبیل مرضی تنفسی و بعضی امراض دیگر.
نصیر احمد احساس دکتر متخصص در کابل است. او که یک شفاخانه شخصی را هم در پایتخت مدیریت می کند بر رادیو آزادی از آسیب های ناشی از آلودگی هوا می گوید.
آلودگی هوا می تواند سبب نفس تنگی شدید یعنی اسما، بزرگ شدن قلب، سرطان های جلدی و امراض زمینه‌ای دیگر باعث مشکلات گردیدن و حتی سبب مرگ انسان ها می شود.
کارشناسان می گویند موجودیت سرب و کربن مونوکساید در زغال سنگ تصفیه ناشده هم به آلودگی هوا می افزاید و هم به بیماری های گوناگون می انجامد. وزارت صحت عامه افغانستان هم خطرهای ناشی از آلودگی هوا را نگران کننده می داند. معصومه جعفری از سخنگویان این وزارت می گوید که هزاران تن در نتیجه آلودگی هوا در سال 2020 جان باختند.
ما در حدود تقریبا 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی و مشکلات قلبی داریم که اینا همه مسئول اصلیش آلودگی هوا هست و در کشوری مثل افغانستان آمار بالا هست به مراتب نسبت به بعضی حادثات جنگی و غیره که ما داریم.
یک گزارش نهاد وضعیت هوایی جهان نشان می‌دهد که بیش از 19000 مورد مرگ در سال 2017 به آلودگی هوای خانگی گره می‌خورد. چرا در چند دهه اخیر وضعیت آب و هوای کابل به شدت تغییر کرده و آلودگی افزایش یافته؟ محمد کاظم همایون، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می‌گوید چندین عامل دست به دست هم دادند.
شهر کابل کمبود ساعت سبز پوششی داره، همچنان متاسفانه که فقر گسترده حاکم است و الگوهای مصرفی غیر معیاری هست، فقر فرهنگی هم وجود داره. شهر کابل به اساس ماستر پلان می بایست 600000 نفر زندگی میکرد، امروز 6 میلیون جمعیت یعنی 10 مرتبه بالای از این تعمیل شده.
محمد داود سبا والی پیشین هرات از کارشناسان محیط زیست است. او که حالا در کانادا زندگی می کند عوامل آلودگی هوا مخصوصا در فصل سرما را این گونه شرح می دهد.
در فصل زمستان چیزی که بسیار نگران کننده هست مواد سوختی برای تسخین منازل و بخصوص بلند منزل هایی است که به شکل متراکم در شهر کابل ساخته شده. اکثر اینا از زغال سنگ استفاده می کنند بدون از این که پالایش کننده داشته باشه یا اسکرابر میگن که یک تکنولوژی بسیار ساده هست، چون هیچ نوع کنترل روی ساخت و ساز در شهر کابل نیست و کنترل روی استفاده از مواد سوختی در شهر کابل وجود نداره و معیارهای درست ما نتونستیم طرح بکنیم و تطبیق بکنیم در سالهای اخیر.
زغال سنگ از عوامل بزرگ در آلودگی محیط زیست شمرده می شود. با باور متخصصان زغال که در اکثر خانه ها، بلند منزل ها و تجارت های کوچک استفاده می شود، مورد هیچ گونه تصفیه قرار نمی گیرد. محمد کاظم همایون، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید، در حال حاضر بزرگترین مشکل آلودگی هوای کابل مصرف بیش از حد زغال سنگ است.
این نوع زغال خیلی خطرناک است و باید تیپ پالایش شود، سرب زدایی شود، کادمیم زدایی شود، فلزات سنگین ازش بکشیم، مونوکسید کربن باید از بین بره که مرگ خاموش است. این تهدیداتی است که متاسفانه بالای کشور ما در کنار دیگه مشکلات بالای مردم تعمیل شده.
استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در قرن 18 و پس از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی ممنوع قرار گرفت. امروز در کمترین نقاط جهان از آن استفاده می شود. اطلاعات در مورد سطح آلودگی هوای کابل به درجه های مختلف ثبت شده. مؤسسه ایرویژن در گزارش خود هوای کابل را آلوده ترین خوانده. صفحه اینترنتی نمبیو که بزرگترین دیتابیس جهان در بخش حیات و مشکلات بزرگ اجتماعی و طبیعی دانسته می شود، کابل را از نظر آلودگی هوا در جایگاه چهارم قرار داده. در گزارش صفحه اینترنتی گرین پیس هم که شهرها و کشورهای مختلف را از نظر آلودگی هوایشان ردبندی کرده، افغانستان در جایگاه چهارم قرار دارد. در مجموع دیتابیس های سنجش آلودگی هوا به یک نکته مشترک اشاره می کنند، دمین که هوای کابل در خط سرخ قرار دارد و جدن قابل نگرانی است. شهرهای جهان انگام در خط سرخ قرار می گیرند که هوایشان برای اکثریت از جمعیت زیانبار باشد. در کنار کابل از کاتماندو پایتخت نیپال، تیتوفو در مقدونیه شمالی، لاهور در پاکستان و فریدآباد در هند از آلوده ترین شهرهای جهان نام برده می شود. ویروس کرونا در جریان سال گذشته به یک نگرانی بزرگ جهانیان مبدل شد. ده ها میلیون به این ویروس مبتلا شدند و نزدیک به 2 میلیون تن هم جان باختند. اما برای برخی کشورها ویروس کرونا مزیت هم داشت. مثلا با از کار افتادن قسمی ماشین اقتصاد و صنعت مسافرت، آسمان در برخی کشورها آبی‌تر شدند و دود و غبار کمتر گشت. افغانستان شاید از کشورهایی بوده که با همگیری ویروس کرونا هم آلودگی هوایش تغییر نکرده، به ویژه در شهر کابل. معصومه جعفری از وزارت صحت عامه در این مورد میگوید:
آلودگی هوایی که از عواملی هست که ما در فصل سرما داریم، از جمله عوامل خطری هست که میتونه در بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور هم رول داشته باشه، به خاطر که اگر مردم به مشکلات تنفسی، امراض تنفسی و غیره مبتلا میشن و در پلوش به کووید 19 هم مبتلا میشن، امکان وخیمتر شدن وضعیتشان میره و امکان از اینکه مرگ و میر بیشتری داشته باشیم از کرونا در موج دوم هم وجود داره.
مشکل دیگر در کابل مصرف تیل بی کیفیت است که به آلودگی هوا می افزاید. خان محمد شینواری رئیس ترافیک کابل است. او بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر 100 هزار موتر در شهر کابل رفت آمد می کنند.
واسطه که در شهر کابل است، شخصی به منش 5 رسیده، به می ترتیب دولتی هم داریم، تکسی هم داریم، حدودا بیشتر از 300 هزار واسطه گشت گذار می کند.
شینواری از اقدامات هم سخن می گوید.
روزمره بیشتر از 100 واسطه جریمه می کنیم و ثبت می کنیم در دیتابیس خود. بار دوم اگر او باز اینجنش تغییر نکرده باشه و پلیس ترافیک اطلاع نکنه، باز او را روان میکنیم به انجن تبدیلی.
از سوختن تیل بیکیفیت ذره های معلق در هوا پیدا میشود. داود سبا متخصص محیط زیست میگوید که این ذره ها سرطانزاست.
ذرات معلق معمولاً به ذرات میکروسکوپی گفته میشه که میتونه جامد و یا مایع باشه، هوا به شکل پراگنده وجود داره. اینا خطرات بسیار جدی بر سلامتی مردم ایجاد میکنه. این ذرات معمولاً ذراتی است که سرطانزا هست.
یک گزارش نهاد وضعیت هوایی جهان نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته وضعیت آلودگی هوایی کابل به صورت سرسام‌آور بالا بوده است. بر اساس این گزارش، ماندن ذرات معلق در هوا به ویژه فلزات سنگین به اعضای حیاتی بدن انسان آسیب می‌رساند. دکتر نصیر احمد احساس موافق است.
ذرات معلق و مذرات که در فضا باقی می‌ماند از سبب آلودگی هوا مانند ذرات مس که بعد از سوختن تیل‌های بی‌کیفیت به وجود می‌آید، برای ششها فوق‌العاده مضر و خطرناک است و سبب می‌شود ششها قلب آسیب ببیند.
محمد داود سبا می‌گوید اگر به وضعیت به طور فوری رسیدگی نشود، هیچ کس در امان نخواهد ماند.
علاوه از این که تعداد زیاد مردم که بیمار میشن از رده کار خارج میشن، ما نیروی کاری خود از دست میدیم، باعث پسماندگی فکری در اطفال میشه که او هم ناشی از فلزات سنگین در هوای آلوده هست.
حکومت افغانستان چی تدابیر دارد؟ رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید شمار از نهادها موظف شدند تا جلو آلوده تر شدن هوا را بگیرند.
هدایت معاون صاحب واضح هست. در جلسات ششنین بارهای موضوع مطرح شده و پس از هدایت معاون صاحب ریاست تحقیقات جنایی قماندان امنیت کابل همچنان ولایت کابل شهرواله کابل مختلف مکتوبا روان کردن، هشدارها روان کردن به صاحب بلند منظرهایی که فیلتر نصب نکرده و حمامایی که مثلا رابر می سوزانند یا مواد استعمال میکنه که او آلودگی هوا را بیشتر می سازه.
او میگوید که با متخلفان اقدام قانونی می شود. حالا که وضعیت به این حد رسیده، راه‌های بیرون رفت کدام هاند؟ اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید تا هنوز فرصت از دست نرفته. محمد کاظم همایون رئیس این اداره:
در کل تغافل صورت گرفته در دراز مدت، اما راه حل وجود داره، حوصله‌مندی هم کار داره. تا زمانی که ما نتانیم در دراز مدت یک برنامه استراتژیک را طرح بسازیم که و باید ساختارا را هوشمند بسازیم و همچنان چالش هایی که در جنگی هست و قانون محیط زیست افغانستان با سایر قوانین اینا را آشتی بدیم و همچنان ساختارا اقتصادی که فعلا ما در قانون اساسی کشور ساختار اقتصاد بازار ما تعریف میکنیم و تسجیل شده در قانون اساسی، اما متاسفانه روش های اقتصادی ما، روش های مالیاتی ما، روش های کلاسیک نیو کلاسیک است.
داوود سبا میگوید چند نکته باید در نظر گرفته شود؟
من فکر میکنم اولین اقدام طرح و تدوین معیارهای لازمی، چی در سوخت موترها، چی در سوخت برای تسخین و چی در معیارهای ساختمانی هست که در همه این موارد باید ما معیارهای پیشگیری از آلودگی هوا را داشته باشیم و این را تطبیق بکنیم.
دکتر نصیر احمد احساس هم این نکته ها را برای پیشگیری از خطر آلودگی هوای کابل پیشنهاد می کند.
موترهای دودزا و دیزلی که دود بیشتر تولید نموده باعث آلودگی می شوند توقف داده شود. استفاده از سنگ سوخت بیکیفیت ممنوع قرار گیرد. تیل باید کنترل شود. تیل بیکیفیت اصلا وارد نشود. خانه به خانه پروگرام سروی برای کنترل مواد سوخت صورت گیرد.
با باور برخی از کارشناسان محیط زیست، باید چاره هایی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای پیشگیری از آلودگی هوای شهر کابل سنجیده شود. در غیر آن ادعای مانند زکیه کارگر فکر می کنند که آلودگی هوای کابل نسبت به جنگ روان در کشور کشنده تر خواهد بود.
جنگ ها شاید یک روز به پایان برسه، اما آلودگی هوا شاید بیشتر از جنگ قربانی بگیرد و به نظر ما هوا بسیار کثیف شده و مریضی هم بیشتر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام. برنامه این هفته هوای تازه در مورد عکس العمل و برخورد جوانان است. چرا بیشتر جوانان زود عصبانی می شوند و صبر و تحمل ندارند؟ اگر جوانان رفتار خود را در زندگی روزمرگی مدیریت نکنند، چه اتفاقات برایشان رخ خواهد داد؟ جوانان چگونه می توانند احساسات و رفتار خود را کنترل کنند؟ و در اخیر برنامه مصاحبه ای داریم با روانشناس استاد شرف الدین عظیمی. در نخست گزارش داریم در این رابطه که با هم یک جا می شنویم. جوانان همیشه قشر خون گرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند. تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند. و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها منجر به جنگ و جدل و درگیری فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان دلیل این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. عمر معلم صنف 12 مکتب ناز و انا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما کستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن هست نیست، خودم هستم. بعض مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی یکی از جوانان شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او نیز در مورد خود گفت وقتی که عصبانی می شود چی می کند از زبان خودش می شنوید.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد حوصله این بدتنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رویم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید زمانی که کسی نصیحتش میکند بیشتر عصبانی میشود. همچنان افزود خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود. هرگاه از جای دیگر ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی میکند.
یگان وقت قهر میشم تو همیشه نمیشم، مثلا یگان که یگان گپاک میزنم ما قهر میشیم، مثلا دفتر یک کس میگه اینو تو یگپ است سرونو زیادتر قهر میشیم، یا برادر میگپ میزنه مثلا سر ازو قهر میشیم که چرا به ما این گپا رو میزنه. نشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصلا جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
بایر جوان دیگر است که عوامل مختلف خشم جوانان را بیان میکند و خودش میگوید که خیلی کم حوصله است و حوصله هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد و با اندک حرف عصبانی می شود.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسوده که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنم.
به نظر ادریس همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او می گوید روزی به خاطر کم حوصله شدن یکی از رانندگان حادثه کرد.
بعض هاست بی حوصله است، در موتر یا موترسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، این خسار کل گیس رابندی تنها نیست که آمد باید کار ما تعل شود دیگه کس کار نداره، این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از خرابندی سر تمام است.
یکی از تاجرای شفاخانه رابی بلخی علتهای گوناگون خشم جوانان را بیان کرد و گفت استرس و فشارهای روحی روانی نیز می تواند باعث خشم و عصبانیت زود هنگام جوانان شود. وی همچنان افزود جوانانی که برخورد خوب ندارند فامیل ها باید آنها را درک کرده و مشکل آنها را دریابند.
رایال های شیست که اول یک جوان باید کوشش زیاد بکنه که سرخود حاکمیت داشته باشه، یعنی تا آخرین حد باید کوشش کنه که اونمو حالت خدا کنترل کنه. شیوه های مختلف هسته، امروز در جامعه که ما هستیم مثلا جامعه افغانستان کلش کل مردم ما دالت است که یک زیر فشار ذهنی هستن، فشار های روانی هستن، همش گری مشکل است. رول بسیار هم داره که در قسمت می داشته باشه خود فامیلش باید پیش میبره، باید که فامیلش کوشش کنه که اونمو زمینه را قصد برش مساعد بسازه که اونمو فشار های روانی از زیره باید.
بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند. جوانان چگونه می توانند احساس خشم خود را کنترل کنند؟ در همین رابطه با روانشناس استاد شرف الدین عظیمی مصاحبه ای را انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد، بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند، صبر و تحمل ندارن، به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که جوان پرخاش میکنه یا عصبانی میشه یا روحی تحملش پایین میاد. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمونا عامل میشه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور میکنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید می دیدید متاسفانه ندیده. یعنی این نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفتم ایشا که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا معسل بیای اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظر آم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و ای عامل اجتماعی ای مسئله است. یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبانه مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری است با یک کسی که از اطراف و از قریه و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن. ما تصور میکنیم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
ما تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که ما تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثر از جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشه اون چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، حمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره‌هایش به پایین میریزه معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یک دیگر بر روی یک دیگر میزنه و زمینی که اشاره‌ها میشکنه و به سرک میریزه متاسفانه گاهی اوقات خون موتوروانا هم میریزه. حتی گاهی اوقات تو رو اتفاق افتاده چشم برآمده و ما باور دارم که چشم با 5000 افغانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت ها رو به اولاد یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو بهشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میایه اگر کس عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این یکی از مسائل افغاناست. اکثر از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشه آدم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسایی هستن که خشم میکنن.
داشته های برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.